بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی که واقعا امروز شاید نیاز فرهنگی جامعه ما باشه اینه که عده‌ای حالا با هنرشون، با خلاقیتشون بتونن مقوله پوشش رو با دو عنصر وقار و زیبایی جمع بکنن. خب این که خیلی خوبه، یعنی واقعا جامعه به این نیاز داره که مدل‌های پوشیدگی متنوع، متکثر و برای سلایق مختلف جامعه ارائه بده و این خیلی خوبه که عده‌ای بیان هنرمندی، هنرورزی بکنن و این جمع بین دوتا عنصر پوشیدگی، وقار و سنگینی و وزانت رو با زیبایی و با شکل بودن
زیبایی
پوشش
و رنگ و همون المان هایی که به حال زیبایی لحاظ میشه.
دقیقاً این اصلا نیاز امروز جامعه ماست. اما اون چیزی که
خب این کجا باید دیده بشه؟ یا باید در تلویزیون دیده بشه؟
اشکال نداره تو رسانه دیده بشه. آره. تو رسانه دیده
خب
بشه.
تو رسانه
ارائه بشه.
خب تو رسانه ارائه بشه چرا پس صداهایی در میاد از این طرف و اون
خب
طرف؟
دقیقاً.
مثلا موجی خانم یه سارافون خیلی خوشگلی میپوشه، یه اکسسوری داره، چرا باید صدا از جایی در بیاد؟
خب
این چه اشکالی داره؟
من الان توضیح
میدم.
من الان توضیح میدم. ببینید به هر حال این مدل های هنرورزانه حتما باید ارائه بشه دیگه، توی قابی، توی تصویری ارائه بشه. مسئله ای که اونجا شاید محل نقد پدیده حجاب بلاگری یا حجاب استایلیه چیه؟ اینی که این نمایش رفتار، نمایش یعنی رفتاری که برای ویو گرفتن، لایک گرفتن باعث میشه که این پوششه، این لباسه با چیزهای دیگه گره بخوره. مثل
اون تو شبکه‌های اجتماعی سوشال مدیا اتفاق میفته، در تلویزیون که اتفاق نمیفته.
ما تلویزیون که پدیده حجاب بلاگری نداریم.
آره. ما پس این رو ما باید بپذیریم. در تلویزیون یک موجوریایی میان، حالا من مثلا با بازیگرها کار ندارم، ما بازیگرهایی رو داریم که اساسا خیلی هم خارج از اون خط قرمز ها در واقع در تلویزیون هم داره تصویرشون نمایش داده میشه، با میکاپ هایی که حالا من کار ندارم اصلا بهش نمیپردازم، ولی مثلا مجریان مختلف میان با سن و سال های مختلف مدلی از پوشش رو ارائه میکنن که زیبا، جذاب، رنگ داره. تعجب میکنم از اینکه بعضی صداشون در میاد.
نه اصلا این سطح از کنشگری مجریان تلویزیون یا مجری برنامه های حالا مختلف غیر تلویزیونی، اینها که پوشش آراسته ای دارن و اون سنگینی و وقار رو هم تو رفتارشون دارن، به نظر من که هیچ مشکلی وجود نداره. مسئله ای که ما امروز تحت عنوان پدیده حجاب بلاگری میبینیم اینه که ببین هم شما به تجربه نشون داده تو این سالها پدیده حجاب بلاگری اساساً خودش هیچ اعتقادی به مسئله حجاب نداره. حجاب ابزار کارشه. حجاب و این مثلا انواع روسری ها و پوشش ها و مانتو ها و اینها ابزار تبلیغات و ویو گرفتن ها و اینهاست. حالا برای یا یک ایونتی رویدادی یا هر چیزی داره کاسبی میکنه و این کاسبیه باعث شده که هر روز جلوه‌گری بیشتری بکنه برای مخاطب بیشتر. ببین حجاب با جلوه‌گری جمع نمیشه، تعارف نداریم. حجاب با نمایشگری و اینها با لوندی جمع نمیشه. ما پدیده حجاب بلاگرها جمع بین دو امر متضاده، امر پوشیدگی و حجاب با امر نمایش و لوندی. خب این دوتا اساسا تعارض دارن با هم، قابل چیز نیستن.
فکر کنم فلسفه حجاب برای
دقیقاً فلسفه حجاب وقار زنه، سنگینی رفتار زنه. اینکه شما بیای هر روز با یه میکاپ و یه آرایش جدید و نمیدونم مثلا با رفتارهایی که واقعا در شأن یک زن مسلمان با وقار نیست توی رسانه،
میشه برام مصداقی‌تر بگین؟
به مصداقی‌تر
یعنی مثلا اگه شما حجاب استایلی رو دیدین یا حجاب بلاگری رو دیدین که یک رفتارش تناقضشه،
ببینید من واقعیتش خودم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی اینها رو مثلا فالو نمی‌کنم، چیزایی که حالا
اما وقتی نقد می‌کنی یعنی حتما دیدین و در
بله بله دیدیم. من بعضی‌هاش رو هم حالا یه مستندی ساخته شد، اون مستند داشت زندگی اینها رو پشت دوربین هم روایت میکرد. بسیاری از اینها واقعا پشت دوربین محجبه نیستن. ما تصور میکنیم که اینا محجبن، اه چه حجاب زیبایی. نه اینا محجبه نیستن، اینا جلوی دوربین یه قاب محجبه از خودشون ارائه میدن، ولی بیرون اون قاب اساسا نه اعتقادی به حجاب داره نه حجاب داره. و بعدن اینها بعضیاشون
همشون که اینگونه نیستن،
نه همشون اینجوری نیستن، ولی برخیشون حالا یه عده‌شون هم که خیلی معروف بودن و من روند استحاله پوششون و تغییر پوششون رو هم خودم دیدم و الانم که من دارم
بله.
حرف میزنم خیلی ها میدونن
بله.
ما منظورون کیه.
بله به ذهن کاملا متوجه میشه.
آره که اینا مثلا کم کم حجابشون کلن تغییر کرد، یعنی از یک مثلا خانم محجبه‌ای که داره کارآفرینی میکنه اینها، رسید به یک خانومی که کلن دیگه حجابش در خب این فرایند فرایندیه که کلن مختص به سوشال مدیاست، کلن مختص به این شبکه‌های اجتماعیه و شما باید خانواده ها و نوجوان ها این رو درک بکنن که این اقتضای شبکه اجتماعیه. شاید اساسا اون اعتقادی هم به حجاب نداره و شاید حتی بعضیشون حجاب رو ابزار کاسبی و ابزار مثلا حالا فروش و اینها دارن قرار میدن. لذا ما خودمون رو با اونها تنظیم نکنیم، باورهامون و اعتقاداتمون رو با اونها تنظیم نکنیم. هر چقدر اون تغییر کرد ما هم با اون تغییر نکنیم. ببین ما اصلا چرا این حرفو میزنیم؟ ما میگیم اگر که این پدیده حجاب استایل قرار ترویج حجاب بکنه، ترویج پوشیدگی بکنه، چرا در واقعیت این اتفاق نمیفته؟ چرا در واقعیت این سبک پوشش از سمت کسایی که حساسا پوشش ندارن، بی حجابن، حجاب رو رعایت نمی کنن، یارگیری نمی کنه، داره از سمت محجبه ها و کسایی که خودشون قبل از این تصویر حجاب داشتن، چادری بودن یا روسری و مانتو فلان داشتن، از اونها داره یارگیری میکنه. بس این مسئله، این که مسئله ترویج حجاب نیست، واقعا مسئله کلن صنعت پوششه، صنعت بلاگری و مد و اینهاست. خب حالا ما فی نفسه با صنعت مد که مشکل نداریم، واقعا مد اتفاقا یکی از راه‌های علاج بحران پوشش در ایرانه، در جامعه ماست، مسئله وجود نداره. آیا مد زیبایی میتواند با وقار، پوشیدگی و حجاب و عفافه در رفتار جمع بشه؟ خب خیلی خوبه، این که اصلا واقعا گله، گل زدن این. یه عده بیان طراحی با ما، اصلا کارگروه داریم در وزارت ارشاد، کارگروه ساماندهی مد و لباس، آها خودشون یه عده هنرمند طراحی میکنن مدهای مختلف، مگه حتما باید حجاب یک قاب ثابت، یک فرم ثابت داشته باشه؟ نه، کی اینو میگه؟ اسلام میگه مسئله استانداردهای پوششه، اون استانداردهای پوشش رو تو با هر چیزی که محققش کنی باید موافقه. و اتفاقا چه بهتر که برای زائقه های متکثر الگوهای متکثر ارائه بدیم، این که خیلی خوبه. مسئله کجا به چالش میخوره؟ این که تو به نوجوان میگویی که ببین حجاب با لوندی مشکل نداره، حجاب با آرایش مشکل نداره، حجاب با نمایش، با مثلا چیز مشکل نداره. این درو اشتباهه. تو به دختر نوجوان نگو که حجاب با رفتارهای نمایشگرانه مشکل نداره. مشکل داره اصلا تو برای نمایش دادن، یعنی به سمت نمایش دادن نباید پیش بری. آره شما پوششت باید شکیل باشه، فرم جذاب و زیبایی داشته باشه، خب بالاخره اون میل فطری زنان به زیبایی رو پاسخگو باشه، این که خیلی خوبه. ولی اون چیزی که ایراده دقیقا همین نکته ای که عرض کردم، مسئله رفتاره و جمع بین دو امر متضاد. حجاب واقعا با نمایشگری قابل جمع نیست و رسانه، سوشال مدیا از تو نمایشگری میخواد، حجاب از تو عدم نمایش میخواد. تو چجوری اینو جمع کردی؟ ما که البته میگم واقعیت میدان نشون میده که اینا جمع نشده. چرا؟ چون اون کسی که غالبا اون چیزایی که ما توی سوشال مدیا دیدیم و سراغ گرفتیم، نوعاً غالبا اینا کسایی هستند که نتونستن جمع کنن بین حجاب، بین وقار، پوشیدگی و خب نمایش.
به هر حال بالاخره باید الگوهایی در این زمینه داشته باشیم یا نباید داشته باشیم؟
من اینجا بخوام یه نقدی به عملکرد فرهنگی حالا حاکمیت بکنم، اینی که ما واقعیتش، ما تو این دو دهه اخیر همگام با تغییرات فرهنگی رسانه‌ای جامعه حرکت نکردیم. ببین از دهه 80 که دیگه جامعه ما رفت به سمت گسترش فضای مجازی و رسانه‌های جمعی و سوشال مدیا و اینها، زائقه ها متکثر شد، سلیقه ها تغییر کرد، دیگه سلیقه دهه 60 ها لزوما سلیقه دهه 80 ها نبود. اما اون روند ترویج حجاب و کار فرهنگی و برنامه سازی و اینها نرفت سمت پذیرش این تکثرها، رفت سمت همون اصرار ناکارآمد برای یک الگوهای ثابت. خب آره دقیقا. و عده ای از این دایره بیرون موندن، عده ای گفتن آقا ما سلیقه‌مون رو توی تصویر شما پیدا نمی‌کنیم و این تصویر رو جای دیگه ای میریم میگردیم. بله ناکارآمدی وجود داشت. حالا راهکار من چیه؟ راهکار من اینه که اولا باور کنیم که حجاب با هنر، حجاب با زیبایی تعارض نداره، قابل جمعه.
بله.
و اینها رو میتوانیم با یک به چندین و به ده ها الگوهای متکثر برسونیم. خب و به هنرمندان، به کسایی که واقعا خودشون باور دارن به وقار و پوشیدگی و حجاب و عفاف باور دارن و هنر رو هم ابزارش رو در اختیار دارن، سلیقش رو دارن، هنرمندانی که خودشون باور دارن، هنرش رو هم دارن، به اینها میدان بدیم برن به سمت طراحی ها، الگوهای جدید برای نوجوان، برای زائقه های جدید و نه فقط نوجوان، بانوان خانه‌دار، زنان، برای سن های مختلف. بالاخره میل فطری به زیبایی در زنان وجود داره، این میل رو باید پاسخ بدیم، نباید انکار کرد،
پاسخی براش داشته باشیم،
یه پاسخی در چارچوب استانداردهای حجاب ارائه بدیم. این شدنیه. یه نکته هم حالا من اینجا در گوشی به مجریان محترم میگم، اون چیزی که جامعه شاید حالا اعتراضی میبینید به خاطر اینکه رفتار مجری جلوی دوربین تلویزیون با بیرون از اون چارچوب با قاب تلویزیون یکسان نیست. شاید میگم اگر این یکسان بودن رفتار، آقا مجری همانطور که واقعا در جلوی دوربین هست، بیرونش هم همین باشه، که مردم یا کسان دیگه احساس نکنن که این دو تا تصویره.
یه آدمیه که مهمونی میره، رستوران بله. میره، قطعاً حجاب من توی مهمونی توفیر داره با حجابم جلوی بله، دوربین تلویزیون. این رو موید بپذیریم ولی... چون مجری هم یه انسانی که داره تو این جامعه زندگی میکنه.
ولی دو... توفیره نباید
آره،
معنای دو بله. تا تصویر
آره،
باشه.
آره، اینو باش ما.
آره، یکی این که شما تو تلویزیون احساس میکنی که آقا تو اساساً داری نقش بازی میکنی، خودت نیستی. خب اینو جامعه میفهمه دیگه، جامعه بهش واکنششون میده. آه. مسئله اینه، مجری جلوی تلویزیون پوشیدگی زیبایی، بیرون تلویزیون هم پوشیدگی زیبایی، خب این که یکسانه، ایرادی هم نداره. بله. ولی وقتی دو تا تصویر میشه و اولی دلالت بر این که تو داری نقش بازی میکنی، بله
با گوش کیلوی فلان قد، نمیدونم مرغ کیلوی فلان قد، برنج و اصلا دیدین که قیمتش همینطور سعودی داره میره بالا و اینا. حالا این موضوع مثلا پوشیدگی و اینا چیه؟ شما الان وسط این همه هاگیر واگیر اومدین گیر دادین بهش.
بله، طبعا سوال خیلی از مغزها در جامعه ما همینه، یعنی چه اول صبح، چه وسط روز، چه آخر شب، این سوال همیشه تو ذهن مردم در مواجهه با یه گفتگوها یا مباحثی که پیرامون همین موضوع پوشش و حجاب و اینها هست، همیشه این سوال هست. سوال درستی هم هست، سوال خوبیه که مردم میپرسن و باید به اتمام به این دغدغه و این سوال پاسخ داد. ببینید، ما اولویت‌ها رو چگونه انتخاب می‌کنیم؟ اولویت همیشه در تضاهم دوتا موضوع مطرح میشه. ببین وقتی چیزهایی با هم دیگه تضاهمی نداشته باشن که اصلا اولویت مطرح نمیشه. شما صبح این کارو میکنی، ظهر این کارو میکنی، در صبح مثلا این کاری که داری میکنی اون کارم مثلا یکی دیگه داره میکنه، هیچ تضاهمی با هم دیگه ندارن. یعنی اگر تضاهم یعنی چی؟ یعنی من اگر این رو وردارم دیگه با این دستم نمیتونم اونم وردارم، درسته؟ خب حالا کدوم رو باید وردارم؟ اون چیزی که مهمتره. اگر بین معیشت مردم، موضوع اقتصاد و دلار و برنج و گوشت و اینها، پرداختن حاکمیت دولت به این مسئله تضاهمی وجود داشته باشه با رسیدگی به نظم اجتماعی، رسیدگی به مثلا به سلامت مردم، رسیدگی به فرهنگ مردم، رسیدگی به امنیت هم، اگه اینا تضاهمی داشته باشه، شما اون وقت باید بگی خب ببینیم کدوم مهمتره، اولویت رو انتخاب بکنیم. اما وقتی تضاهمی
که منافاتی با هم نداره، هر بخشی داره
آره،
کار خودش انجام میده، مثل یعنی که الان مغز ما داره کار خودش انجام میده، قلبمون داره کار خودش انجام میده، کلیه کار هر کی سر جای خودش.
آفرین. اگر بین این دو تا تضاهم و منافات وجود داشت، بعد اولویت. آره، تو تضاهم میان معیشت مردم با مثلا پوشش و اینها، معلومه معیشت، رسیدگی های معیشت مهمتره، حتما اهتمام دولت باید این باشه. همین الان هم اهتمام دولت باید این باشه، یعنی دولت اولین و مهمترین رسیدگی هایی که باید داشته باشه رسیدگی به معیشت مردمه، قیمت دلار، نمیدونم بنزین، نمیدونم انرژی، گوش، مرغ، نمیدونم برنج و اینها. این که خیلی روشنه. اما آیا دولت فقط همین رو تصدیگری باید بکنه؟ سایر امور زندگی مردم رو از قبیل فرهنگ و سیاست و امنیت و رسانه و اینها رو باید رعا کنه، بگه من فقط معطوف به دلارم؟ نه، هر کسی باید کار خودش رو بکنه. تو بدنه حاکمیت دستگاه‌های مختلفی متولی امر اقتصادن، دستگاه‌های مختلفی متولی امر معیشت فرهنگن و اینها. اینها با هم دیگه تضاهمی نداره که ما مسئله اولویت رو مطرح بکنیم. این وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، دستگاه های عریض و طویل فرهنگی که وجود داره مسئله شون یه چیزه، حالا حوزه فرهنگی حوزه رسانه است، دستگاه هایی مثل وزارت اقتصاد، وزارت سمت و نهادهای اقتصادی و اینها وظیفه‌شون تامین معیشت مردمه. این دوتا واقعا رسیدگیشون با هم تضاهمی با هم دیگه نداره و ما اینجا مسئله اصلا این نیست که اینو ولکن برو سراغ.
چرا این دوگانگی به نظرتون مطرح میشه؟
برای اینکه کسان این دوگانگی رو اساسا در اذهان مردم جا میکنن، برای اینکه میخوان بگن این موضوع مهم نیست ولش کن. چرا؟ چون مسئله فرهنگ رو اساسا یک مسئله یا غیر مهم میدونن، یا کسانی هستند که اتفاقا آمدانه میخوان ذهن مردم رو نسبت به این مسئله مخدوش بکنن که آقا فرهنگ باید کاملا مثلا رها باشه. یه عده‌ای معتقدن که نه فرهنگ مثلا خیلی مهم نیست، مهم معیشته. میگن هر کی بله معیشت حتما مهمتره، ولی خب واسه همینی که 80% بودجه ها و سازوکارها معطوف به معیشت مردمه. شما مثلا قیاس بکنی بودجه های فرهنگی کشور ما، دولت ما، در همه جای دنیا اینطوریه. بودجه های فرهنگی قابل قیاس با بودجه های عمرانی و زیرساختی و معیشتی نیست. واسه همینه که این مهمتره دیگه. اما آیا این به این معناست که خب این حوزه رو کلا ول کنیم؟ نه، اگه این حوزه رو ول کنیم مثلا اثری توی اون حوزه دیگه میشه؟ نه، این متولیش یه کسای دیگه است، این متولیش یه کسای دیگه است. این کسی که قراره مثلا امنیت مردم رو، دفاع از مرزها رو محقق بکنه، اصلا کاری به صنعت و نمیدونم گوشت و مرغ و فلان نداره که. اون وظیفش اینه که وایس تو مرز امنیت مرز رو محقق کنه. اون کسی هم که تو رسانه داره کار فرهنگی میکنه، اگه مثلا اون بشینه گوشت و مرغ قیمتش چیز میشه؟ ربطی به هم دیگه اصلا. دو تا فضای کاملا متفاوت، قلمرو کنش هر کدوم قلمرو متفاوتیه. من معتقدم، حالا به عنوان کارشناس حوزه علوم اجتماعی، معتقدم اگر میخواهید امر فرهنگی، مقولات فرهنگی مثل همین پوشش و اینها رو در جامعه جا بندازید، زمینه هایی رو باید محقق بکنید که اون رفتار درش شکل بگیر. اساسا موضوع پوشش زمینه ها و علل قبلی داره که یکیش همین نارضایتی از معیشته. چرا امروز بخشی از این وضعیت حالا بد پوششی تبدیل به یک کنش سیاسی شده، تبدیل به یک اکت سیاسی شده، اعتراض شده؟ برای اینکه افراد از جای دیگه ناراحتن، ناراضین. میگه الان من دارم مثلا گوش میخرم کیلو فلان قد، برنج میخرم کیلو فلان قد، تو دیگه در مورد حجاب با من حرف نزن، در مورد پوشش با من حرف نزن. اصلا اگر این حرف توه، اصلا من این حرف رو باهاش مخالفت میکنم. چرا؟ چون تو نتونستی معیشت من رو محقق بکنی. خب حرف منطقیه، حرف درستیه و دولت اتفاقا باید برای اینکه اون وضعیت رو در میدان رقم بزنه، بس مسئله فرهنگ رو به نوعی سالمش بکنه، باید معیشت رو محقق بکنه، باید جلوی اختلاس ها رو بگیره، جلوی رانت ها رو بگیره، جلوی ناکارآمدی ها رو بگیره. آره، اگر دولت با رانت برخورد کرد، با فساد و ارتشا و اینها در فضای اقتصادی برخورد کرد، اون وقت میتونه مردم هم بگه شما هم نظم اجتماعی رعایت کنید، هنجار فرهنگی رعایت کنید. ولی وقتی اونجا مردم میبینن دولت ناکارآمده و از دلش هر روز یک خبرهای ناامیدکننده بیرون میاد، خب اینورم مخالفت میکنن، میگن که اگه اونه که پس ما هم این رو هم انجام نمیدیم. و این حرف به نظرم اینجا حق با مردمه.
چیکار باید کرد؟
باید قاطع بود در زمینه معیشت مردم، باید در زمینه معیشت مردم با هیچ کسی مدارا نکرد. واقعا اینطوریه که مردم اگر شما رو دغدغه‌مند معیشت خودشون بدونند، همراهی میکنن با ارزش‌های شما. این خیلی واضحه و این خیلی روشنه. مردم باید ببینن که شما سر معیشت خودشون و فرزندانشون، آیندهشون، سرنوشتشون با هیچ کسی تعارف ندارید. همین کاری که در مورد بانک آینده اتفاق افتاد، اگرچه دیر هنگام بود ولی خوب بود که اتفاق افتاد، این باید در مورد سایر مصادیق ناکارآمدی، فساد، رانت و اینها در جامعه اتفاق بیفته و مردم وقتی اینها رو میبینن همبستگیشون و همراهیشون با حاکمیت هم بیشتر میشه. اون وقت هنجار تو رو هم رعایت میکنن، اون وقت نظم اجتماعی که تو میخوای رو هم رعایت میکنن. این واقعا یه چیز لذا اگر شما میخوایی در حوزه زیست فرهنگی اجتماعی مردم اثری بگذاری، بیا از مقدمات شروع کن. بیا اقتصاد مردم، معیشت مردم رو مدیریت بهینه بکن، کارآمد مدیریت بکن. مردم تو حوزه فرهنگی هم چون بالاخره جامعه ما هم استقبال میکنه از این هنجارهایی که ما ازش حرف میزنیم اساسا از متن جامعه در اومده، جامعه با پوشیدگی همراهه. اما اگر که یک جایی نارضایتی میکنه، یک جایی مثلا میزنه زیر میز به خاطر نارضایتی از جای دیگه است، اون حوزه باید مدیریت بشه که اینورم سامان پیدا کنه.
دقیقاً همینطور. تو بحث پوشش و عفاف و اینا معمولا بیشتر از خانم ها صحبت میشه، اما خب مردها مسئولیتایی دارن. میخواستم بپرسم از نگاه شما نقش مردان توی موضوع چیه؟ چرا کمتر درباره وظایف اخلاقی و رفتاری مردها صحبت
میشه؟ اساساً اگه ما از منظر مواجهه دینی بخوایم نگاه بکنیم، مخاطب اصلی و مخاطب اول مردان هستن. تو آیات قرآن اول از غزه بصر مردان شروع میکنه در آیه 30 سوره نور و بعد سراغ زنها میره. ببینید اون چیزی که خیلی مهمه، ما در تربیت پسران و در تربیت فرزندان، حالا پسران و مردانی که به هر حال در جامعه حضور پیدا میکنن، ما باید زیست عفیفانه و تربیت مبتنی بر خویشتنداری، عفاف، مدیریت رفتار و اینها رو درونی بکنیم، تا از اون طرف زنان. ببین شما وقتی تقاضا رو در جامعه مدیریت بکنی، عرضه خودش مدیریت میشه. الان پسران شما تقاضای ناپوشیدگی دارن و این خیلی چالشه. پسران در مثل گذشته دیگه فکر نمی کنن، ارزشاشون تغییر کرده. الان ارزش‌های پسرانه به سمت رفتارهای خلاصه غیر عفیفانه و ناپوشیدگی داره سوق پیدا می‌کنه. خب وقتی این تقاضا وجود داشته باشه، از اون ورم عرضه اتفاق می‌افته. دخترها میگن ببین پسرها الان ذائقه‌شون این شده. این هست که عده‌ای به خاطر تغییر در ارزش‌های پسران، تغییر در رفتارشون داره انجام میده. این واقعیته. بله ببینید الان پسرها توی ازدواج کردن میرن،
یعنی چه هر کسی باید برای خودش یک چارچوب شخصیتی
داشته باشه. این که حرف ما
اگه قرار باشه که مثل حتماً یک پرچمی باشه که باد هر طرف ما شما هم بری که
ولی جامعه اینجوری نیست دیگه. جامعه همه مثل این استانداردی که شما دارید میگید زندگی نمیکنه. جامعه سطوح مختلفی از شهروندان درش هستن. عده‌ای برای رضایت دیگران، برای میل دیگران، برای تایید گرفتن از دیگران زندگی میکنن. این واقعیته، اشتباه ها ولی واقعیته. افراد نباید خودشون رو، رفتارشون رو به تایید دیگران گره بزنن، ولی میزنن. هست دیگه، همین الان توی جامعه شما خیلی از افراد هستن که رفتارشون رو بر اساس قضاوت دیگران تنظیم میکنن.
بحث شخصیت سازی برای بچه‌ها، بحث آموزش و پرورش، بحث خانواده ها که بچه رو یه جوری تربیت بکنن که طبق خواسته و سلیقه و نظر دیگران زندگی نکنه. یعنی قرار نیستش که
حتما باید
ما هر جوری که دیگران خواستن زندگی بکنیم. پس ثبات شخصی، یعنی هیچ چارچوبی برای شخصیت خودم قائل نیستم.
بلد.
امروز مردم میگن این شکلی باش، امروز بخشی از جامعه میگن اون شکلی باش، فردا یه مدل دیگه، ذائقه دیگران خودم رو تغییر بدم.
این حرف درسته، اما آیا همیشه جامعه بر اساس حرف درست رفتار میکنه؟ نه. خب الان تو جامعه، حالا برای اینکه این اتفاق نیفته، خب شما بیا تو پسرا تربیتی رو مبتنی بر اون ارزش‌های زندگی عفیفانه و زندگی با وقار رو ایجاد بکن. پسرها نباید ارزش‌هاشون بره به سمت اون وضعیت که الان متاسفانه امروز از رسانه دارن نقص میکنن، از شبکه‌های اجتماعی دارن نقص میکنن. و وقتی این شکلی تقاضا اتفاق میفته، خب رفتارم در جامعه تغییر پیدا میکنه دیگه. ببین شما وقتی
شما آماری دارید، یعنی پژوهش و تحقیق دارید که ببینید
تو ازدواج که هست
پسرها این رو،
آره تو ازدواج الان تو معیارهای
بله
تو معیارهای ازدواج الان این تغییر هست.
یعنی پسرها دنبال دختری هستن که
حجاب نداشته باشه، شاغل باشه، خرج زندگی رو بده. قبلا پسرها میگفتن نه خانوم باید پوشیده باشه، مثلا خانوم باید حالا خانه‌دار باشه، نجیب باشه،
خانواده‌دار باشه، اصیل باشه.
الان ببین نمیگم صفر شده ها، روند تغییر رو دارم میگم. امروزه روند تغییر در دهه 80 با دهه 60 قشنگ محسوسه تو ازدواج، تو معیارای ازدواج. حالا در مورد پوشش و حجاب و اینها پژوهشی الان من سراغ ندارم، ولی تو بحث ازدواج معیارها تغییر کرده، تغییر محسوس هم کرده. من بر اساس میگم پژوهشایی که در حوزه مطالعات خانواده انجام شده، در مورد ازدواج انجام شده، دارم به شما عرض میکنم بله این تغییره. ببین باز حتی نمیگم اکثریتن، نه اکثریت هم حتی نیستن، اما وقتی ما از نرخ تغییر حرف میزنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا در گذشته اگه 10 نفر بودن، امروز شده 25 نفر. خب این یعنی یه دو برابر و نیم شده.
ما اصلا قصه همون این چیزه که شما دارید میگه خیلی به اصول ربط داره، یعنی از پایه. بله. که اشتباهه. یعنی مثلا یه دختر خانومی بگه من برای اینکه یا آقا پسری منو بگی بگیره و بپسنده و اینها، من از اون چارچوب ذهنی خودم کجا میام؟ حالا نگیره مثلا چی میشه؟ بالاخره بنده های خوب داره دیگه خدا.
دقیقاً این چیزی که شما میگید دقیقاً تربیت مبتنی بر عزت نفسه. دختر اگه عزت نفس داشته باشه با خوشایند دیگران رفتارشو تغییر نمیده. ما دخترانمون رو باید مبتنی بر عزت نفس تربیت کنیم، کرامت نفس داشته باشه، دیگران به جهنم، به درک. آفرین، همینه، همینه. ولی جامعه این شکلی نیست دیگه، همه دختران جامعه اینجوری تربیت نشدن، همه پسرای جامعه اینجوری تربیت نشدن متاسفانه. لذا شما باید بری به سمت اینکه این موضوع رو در فضای تربیتی جا بندازی.
چرا نگاه جامعه به حجاب انقدر دو قطبی شده؟ یعنی تا بحث پیش میاد به تنش کشیده میشه. چطور میتونیم این فاصله رو کم بکنیم؟
ببینید، البته من این پیش‌فرض رو رد میکنم که جامعه ما دو قطبی شده. جامعه دو قطبی از یه تعریفی داره، حالا در علوم اجتماعی تعریفش فرق داره.
الحمدلله که رد
میکنه. آره، جامعه دو قطبی نیست. ما دو سر طیفی در جامعه داریم، یه مثلا یه 5% این ور، یه 5% اون ور، که اینا هر جا به هم دیگه میخورن جرقه میزنن. این دو قطبی به این معنا. آره، اینها
بخشی،
آره، یه اقلیتی این سر طیف، یه اقلیتی این سر طیف، که همدیگه رو نمیتونن اساسا تحمل کنن. میگم استکاک ایجاد میشه بینشون. ولی آیا شما در کوچه و خیابان چقدر فضای تنش و چالش و اینها میبینید؟ واقعا شما هر روز در مترو، اتوبوس، خیابون، بازار این دعوا؟ نه، اینجوری واقعا جامعه نیست. جامعه داره زندگیشو میکنه، اما گفتگوی در مورد مسئله پوشش و اینا آنجایی به تنش به نوعی منجر میشه که طرفین احترام همدیگر رعایت نمیکنن، طرفین اون شخصیت همدیگر رو خطاب قرار میدن. آره، آن کسی که حالا مثلا محجب است میخواد به بیهجابی اعتراض بکنه، به بیپوششی اعتراض بکنه، باید این اعتراضه همراه با خیرخواهی که تکریم و رعایت حالا حقوق طرف مقابل باشه. این طرف هم اگر مثلا میخواد، حالا از این طرف که معمولا تذکری اتفاق نمیفته، ولی میخوام بگم تنشه کجا اتفاق میفته؟ تنشه اونجایی که ما وارد قضاوت شخصیت های هم دیگه میشیم، وارد نفی هویت هم دیگه میشیم. این فضا نباید وجود داشته باشه.
آره، یعنی واقعا میگفتن که یه جمله خوشگلی بود من میخوندم، نوشته بود بلوغ زمانی اتفاق میفته که شما نظر کسی رو رد کنی بدون اینکه شخصیتش رو رد کنی.
آفرین، دقیقاً.
یعنی ممکنه در یک نقطه ما با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اشتراک نداشته باشیم، اما قرار نیست همدیگر رو، وجود همدیگر، هویت و شخصیت رو رد بکنیم.
اگر تعاملات ما مبتنی بر خیرخواهی، احترام و تکریم باشه، حتما تنش ایجاد نخواهد شد. حمایت از تصمیم نوجوان، انتخاب نوجوان، حمایت و زمینه سازی برای اینکه انتخابهاشو درست بکنه. ببین، ما وقتی میگیم تحمیل نباشه، معناش این نیست که دیگه هیچ نظارت و یه هیچ مثلا جهتدهی و اینها هم نباشه. نه، شما نوجوان رو با گفتگو، با ایجاد یک زمینه های انتخاب صحیح، فضا رو برای تصمیم براش مهیا کن، ولی از تصمیمش در نهایت حمایت کن. حالا اشکالی نداره دختر 12 ساله شما، 13 ساله شما توی جمع های نوجوانانش، مثلا نوجوانایی که رفیقاشن، گروه همسن و سالش، اون چیزی که شما میپسندی هم لزوما نباشه. حالا نوجوانه، الان اقتضای رفتارشه، این رو بپذیر، حمایت کن. برای چی؟ برای اینکه بین تو به عنوان والدین و نوجوان فاصله ایجاد نشه. این فاصله وقتی ایجاد میشه که تو به نوجوانت نمیرسی. هر آن چیزی که نوجوان میخواد که اصلا تایید نمیکنیم رفتار رو. این خانواده، والدین برای خودش قاعده داره، ضابطه داره، و اون ضابطه ها رو هم در اختیار نوجوان قرار میده، حمایت میکنه، اما برای اون ضابطه ها تحمیل نمی کنه. نوجوان تحمیل رو بر نمی تابه. خب شما ضابطه داری و نوجوان می دونه که تو اهل ضابطه ای، تو از هر تصمیم نوجوانت منفعلانه حمایت نمی کنی، اما آقا بالا سری که مثلا یه چماقی دستشی که این نیاری عاقبت می کنم یا فلان، اینم جواب نمی ده برای نوجوان. این رو باید در نظر بگیرن که با نوجوان وارد تقابل نشید، کنار نوجوان بایستید، نه در مقابلش. دانشگاه یک محیطیه که تو همه جای دنیا تعریف شده است پوشش، درس کد دارن اصطلاحا. دانشگاه یونیفرم داره، لباس خاص اون محیط رو داره. جامعه تو همه جوامع این شکلی است. مسئولین باید تدبیر کنن. آقا دانشگاه با بیرون اختزاعات متفاوتی داره. توی دانشگاه لباس در شأن علم و فضای علمی رو باید تنت بکنی و فضای حالا مهمونی ها رو نمیدونم یا فضای خصوصی اینها رو نباید توی دانشگاه بپوشی.